44.
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. برنامه 44 رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. ما در این برنامه در مورد ابعاد مختلف قانون خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی با شما صحبت میکنیم، البته صرفا در ورزش. اقتصاد سیاسی چیست و چقدر در ورزش ما دخیله؟ این موضوع برنامه این هفته ماست. سلام جناب مهدوی، به عنوان کارشناس برنامه سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب کاظم‌زاده و شنونده‌های عزیزتون. خوشحال هستم که این هفته هم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای مهدوی عزیز. اقتصاد سیاسی رو اول شما تعریف بفرمایید، بعد ببینیم که چقدر پس زده در ورزش.
بله، در سالهای اخیر صحبت‌های خیلی زیادی از سیاستمداران شنیدیم که پیرامون واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، ولی در این چندین ساله تا حالا ندیدیم که عملیاتی بشه و یا اقدام مؤثری صورت بگیره. میخوایم یه نگاهی بکنیم به اقتصاد سیاسی، ببینیم اقتصاد سیاسی چیه. در مفهوم خصوصی سازی یک تعریف جامعی داره و همه میپسندن، میگن خصوصی سازی میکنیم حسب هر گونه کنترل و دخالت بر برقراری عرضه و تقاضای مردمی. یه مثالی خدمتون میزنم، یه مثال روز خدمتون میزنم، بعد اقتصاد سیاسی براتون باز میکنم. باشگاه پرسپولیس قبل از این که وارد فینال باشگاه های آسیا بشه 90 میلیارد تومان درآمد هلوهوش تونسته کسب بکنه. اگه حق پخش تلویزیونی به هر عنوانی داشته باشه، این میتونه مبلغ به 150 میلیارد برسه. اگه فروش انحصاری پیراهن و درآمد داشته و درآمدهای مشخص رویدادم اضافه بکنیم 200 میلیارد میرسه. و برای بازی‌های داخلی و جام حذفی و فروش بازیکن میتونه این مبلغ به 300 میلیارد برسه. و اگه هم قهرمان آسیا بشه و تبلیغات خوبی انجام بده، این رقم میتونه 50 میلیارد اضافه بشه. حالا درآمدهای شبکه‌های مجازی هم میتوانید اضافه کنید. به عبارتی پرسپولیس میتواند، حالا هر باشگاهی، پرسپولیس به عنوان سمبل باشگاهی که تونسته در آسیا موفق بشه، به عبارتی این باشگاه میتواند بدون دخالت دولت اداره شود. اما سوالی که اینجا پیش میاد، اما چرا دولت به عبارتی مالکیت این باشگاه رو از دست نمیده و اصرار داره که مالکیت باشگاه به عهده باشگاه باشه و پول بازیکنان خودش پرداخت کنه و درآمدها؟ اینجا به یک موضوع میرسیم، به اقتصاد سیاسی. حالا این مثال رو خدمتون زدم و وارد اقتصاد سیاسی میشه. ببینیم در مفهوم عام اقتصاد سیاسی به این اشاره میکنه که بین اقتصاد و سیاست فاصله وجود نداره، اما اقتصاد در یک بستر سیاسی رخ میده و نمیتونیم از عوامل سیاسی صرف نظر کنیم. این عوامل میتونه تاثیر مقابل متقابلی رو هم داشته باشه. خوب بودن وضعیت اقتصادی میتونه بر شرایط سیاسی سیاستمداران و احزاب تاثیر بذاره و باعث محبوبیت اون احزاب و اون سنف بشه. از طرف دیگه سیاست میتونه بر اقتصاد تغییر بذاره و روندهای اقتصادی رو میتونه تغییر بده. وقتی از اقتصاد سیاسی صحبت میکنیم میخواهیم نشون بدیم یک نظام حکمرانی در یک حوزه فراملی و منطقه‌ای چگونه است. وقتی صحبت از اقتصاد سیاسیه
برست.
وقتی میخواهیم حکمرانی رو بررسی کنیم یعنی صرفاً به عوامل اقتصادی نگاه نمیکنیم و عوامل سیاسی هم در نظر میگیریم. مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد سیاسی معرفی شده که در این حوزه باید به سه مؤلفه اقتصاد، قدرت اقتصاد و قدرت سیاسی و قدرت رسانه‌ای توجه کرد. رسانه قدرتش رو از مردم میگیره و همه تلاش میکنه که بتونه قدرت مردم رو داشته باشه. در واقع قدرت اقتصاد و سیاسی میتونه یک رابطه دو سوی با هم داشته باشه، ارتباط متقابل دو به دوی داشته باشه. یعنی وقتی که شما اقتصاد سیاسی را گسترش بدهید باعث میشه که قدرت سیاسی اون حزب یا اون دولت هم افزایش پیدا کنه. حالا برمیگردیم، حالا یه توضیح اجمالی دادم خدمتون، برمیگردیم به فوتبال.
بله.
میتونه یه سناریویی باشه، یک حدس خردمندانه ای باشه پیرامون این موضوع. شاید دولت ها نمیخواهند این قدرت اقتصاد سیاسی را از دست بدهند. قدرت محبوبیت، قدرت رسانه و قدرت مالی.
بله.
وقتی این اقتصاد سیاسی باشه اینه که نمیشه به خصوصی سازی فکر کرد. پس ما نگاه کلانتری باید داشته باشیم.
برای فراغ اومدن به اقتصاد سیاسی به نظر شما نیاز به چه راهکاری هست؟
فقط تفکر سیاسی یک دولت میتواند.
خب ما در تمام دولمون به نوعی در ادوار مختلف با این تفکر اقتصاد سیاسی مواجه بودیم.
بله دقیقا همینطوره. ببینین
این احساس میکنم این پیچیدگی اصلا فراتر از دولته.
ببینید صحبت به اینجا میتونیم خط بکنیم که این دوتا باشگاه، ما صرفا نماینده باشگاه ها رو این دوتا باشگاه در نظر میگیریم دیگه، درآمدهایی دارن، قطعا درآمدهایی دارن که میتونن به راحتی اداره بشن، درآمدهای مردمی، فضای مجازی، باشگاه ها. ولی دولت مالکیتش رو میخواد حفظ بکنه، یک قدرت سیاسی داشته باشه، یعنی که با موفقیت یک باشگاه استقلال و پرسپولیس میتونه سیاست اون دولت تقویت بشه. به طور مثال وزیر محترم ورزش اشاره کردن ما در 5 سال اخیر بهترین عملکرد دوتا باشگاه را داشتیم. خب این میتونه یه قدرت سیاسی برای وزیر باشه. حالا به تفکر خودشونه، از دید هوادار نمیدم، شاید یه فاکتورهایی دارن بر اساس درآمد، بر اساس جایگاه. میتونه این نگاه باشه که عملکرد وزارت ورزش خودش رو در بخش قهرمانی اینطوری بسنجه. میتونه یه درآمدهایی در به وزارت ورزش کمک بکنه، یا بالعکس میتونه باعث محبوبیت هایی که این دوتا باشگاه داره، قطعا جای دیگری ما در صنعت نمیشنویم که به طور مثال یک مدیری با باشگاه استقلال پرسپولیس میتونه قدر یه شخصیت سیاسی پیشرفت و مشهور بشه. به خاطر همین شاید این نگاه سیاسی رو تا حالا کسی نپرداخته، ولی من تفکرم اینه که در اقتصاد نباید نگاه اقتصاد سیاسی داشته باشی. صحبت همین اصل 90 واقعا صحبتش همینه که ما فضا رو در اختیار این بخش ها قرار بدهیم. و مقام معظم رهبری هم توجه ویژه‌ای در این هم داشتن که باید در این مباحث تو بخش اصل 44 به همین مبحث اشاره میکنن که باید به بخش خصوصی واگذار شه. وقتی بخش خصوصی واگذار بشه یعنی که این نگاه سیاسی از بین بره و در اختیار مردم باشه. حالا اون نکته‌ای که شما گفتین، شاید این ترس هم وجود داره که فردی که این دوتا باشگاه رو در اختیار میگیرن دارای قدرت بشن، یعنی از قدرت مالی، قدرت سیاسی و قدرت مشهوری، و باعث بشه که این دوتا باشگاه رو از مسیر سلامت ورزش خارج بکنن.
بله.
شاید این نگاه هم وجود داشته باشه که تا حالا این عرض وجود نداشته باشه برای واگذاری. حالا ما تو این هفته اخیر در رابطه با همه موضوعها صحبت کردیم، درآمدزایی و ساختارها، بحث تصویب طرح جامعه باشگاه داری، همه اینا باید اون رئیس جمهور یا وزیری که میاد اون عزم براشون قبول داشته باشن، اون عزم و اعتقاد داشته باشن که این دوتا باشگاه رو واگذار بکنن تا بتونن به درآمد برسن. من این مثال پرسپولیس رو زدم که تو همین فصل اخیر واقعا با 300 میلیارد تومان میتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه و بهترین درآمد رو تونسته کسب بکنه. حالا شاید بعضی مدیران این صحبت رو بکنن، به خاطر تحریم شاید نتونه ارز وارد بشه، ولی خب قطعا کسایی هستن که میتونن راهاشو بلدن و این تالام تونستن این کار رو بکنن و موفق بودن. تو این چند وقت اخیر ما صحبت‌های زیادی و چه در بحث پیشکسوتان باشگاه‌ها، چه در بحث هواداران، پیرامون مدیریت باشگاه‌ها مطرح شده که مثلا باشگاه چند سال اخیر چندین مدیر دیده، چندین هیئت مدیره داشته. خب اینها همه برمیگرده به سیاست‌های وزارت ورزش که چه تفکری دارن و به چه هدفی این افراد رو اونجا قرار دادن، و برمیگرده به اقتصاد سیاسی. شاید اون افرادی که هستن از نگاه ورزش آدمای موفقی بودن، شاید هدف‌های مشخصی به اونها داده و اونا تونستن اون عملکرد مناسبی داشته باشن. همه این صحبت‌ها به اینجا ختم میشه. اگه قراره ما خصوصی سازی انجام بدیم، موضوع برنامه ما همینه، خصوصی سازی انجام بدیم، باید اون نگاه سیاسی را نسبت به فوتبال و ورزش رها کنیم. اگه قرار نگاه سیاسی داشته باشیم، ما باید نگاه سیاسی به رویدادهای بزرگ داشته باشیم. به طور مثال ما نگاه سیاسی به المپیک داشته باشیم، یعنی یک عملکرد مناسب داشته باشیم، یک امکانات مناسب در اختیار ورزشکارامون داشته باشیم. با موفقیت اونها میتونه ما باعث عزم ملی و بتونیم موفقیتمون رو به دنیا نشون بدیم. و وقتی که صحبت از درآمدزایی های باشگاه هم میشه، با همین فضای بسته، یعنی فضایی که نسبت به باشگاه های حرفه‌ای، باشگاه ما بلتب به خاطر ساختاری که وجود داره درآمدهای جاری کمتری دارن، ولی خب باشگاه ها میتونن درآمدهای پایداری داشته باشن. ببینید در اقتصاد یک درآمد ناپایدار وجود داره، یک درآمد پایدار وجود داره. درآمد پایدار یعنی اینکه شما پلن یا برنامه‌ای داشته باشین که به طور مثال در یک سال آینده یک درآمد پایداری داشته باشین، هر اتفاقی بیفته شما اون درآمد رو داشته باشین. ولی متاسفانه به خاطر دید سیاسی که در فوتبال، به خصوص در فوتبال وجود داشته باشه، هیچ مدیری نیومده یک برنامه 5 ساله 10 ساله داشته باشه که یک درآمد پایدار داشته باشه. به طور مثال سازمان ورزش آلمان به خاطر اینکه درآمد پایدار داشته باشه، یک برنامه 10 سال تا 15 سال طراحی کرد و خودشو به یک درآمد پایدار رسون، خیالش از اون درآمد راحت شد و بعد به فکر درآمدهای جانبی رسید که اگه اون هم اتفاق بیفته موفق تره. خب حالا چرا مدیرای ما این تفکر رو ندارن که مثلا به درآمد پایدار برسن؟ به این علت که چون باشگاه های ما دولتی هستن و مدیرای ما هر لحظه
مدیر هزینه‌ن دیگه، باید یه بودجه بهشون برسه. حالا تحت هر شرایطی قرارداد میخوان ببندن، نظارت سیاسی دولتی روش هست، عرض کنم که درآمدزایی میخوان داشته باشن این نظارت هست، با یه سری وعده و وعیدها میان خودشون رو محکم میکنن، یه سری هوادار مقطعی بر اساس موج احساسات برای خودشون درست میکنن که کاملا هم خیالی است ابدی بودن اونها، احساسات رو برمیانگیزن، بر این احساسات سوار میشن، قراردادها رو میبندن با نظارت مستقیم دولت و وزارت و حالا ارگانهای دیگر. این قراردادها که بسته شد اگر سودآور بود که بوده، اگرم نبود که نبوده، خیلی درش دخیل نیست مدیر. مدیر فقط به هر ترتیب از اون امتیاز مقطع و فرصتی که بهش دادن میتونه استفاده بکنه. اینها همه یکی از زاویه های اقتصاد سیاسی در ورزشه و البته اداره باشگاه ها به صورت دولتی و ورزش دولتی. متشکرم. یه فاصله داشته باشیم آقای مهدوی، برمیگردیم بحثمون رو. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه 44. همراه هستم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهدوی. آقای مهدوی، میخوام در 4-5 دقیقه پایانی برنامه بررسی بکنیم انحرافاتی رو که در مدیریت ورزش اقتصاد سیاسی میتونه به بار بیاره و مصادیقی ازش بیان بکنید، مثال بزنید که دقیقاً چه انحرافاتی رو میتونه به وجود بیاره یا چه ایراداتی رو باعثش میشه در مدیریت ورزش.
ببینید، خدمتتون گفتم اقتصاد سیاسی 3 شاخه داره: قدرت، رسانه و بحث مالی. وقتی که مدیر تفکرش این باشه، نگاهش به فکر قدرت، به فکر مشهوریت و به فکر اون وجهه شخصی خودشه. ببینید، در بحث اقتصاد سیاسی البته گرایش های زیادی وجود داره. شاید خیلی از محققها میگن که یکی از راه های پیشرفت کشورها اقتصاد سیاسیه، ولی اقتصادی که بخواد نگاه سو داشته باشه و نگاه قدرتش در اون بیشتر باشه، اقتصاد سیاسی موفق نیست. در باشگاه های ورزشی ما به علت این که مالکیتش باشگاه ها دولتیه و مدیران این همون به فرمایش های خودتون اون فعالیت ها رو انجام میدن که آیا این اتفاق افتاد، آیا این فعالیت رو انجام بدم سود داره، سود نداره و چه اتفاقی میفته. و مهمترین چیزی که من همیشه اشاره میکنم بخش نظارت و کنترل رو که وزارت ورزش متاسفانه نظارت و کنترل نداره در بحث قراردادها. اینجا پیش میاد که به طور مثال قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی میذارم، اگه نظارت و کنترل از جانب با یک مرجع، بالاترین مرجع ورزش اتفاق میافتاد، قطعا نهادهای قضایی ورود نمیکردن. خب این ضعف وزارت ورزشه که نظارت و کنترل نداره. آقای کاظم زاده، واقعا این نکته همیشه تو ذهن ما هست، چرا مدیرانی که فعالیت کردن، قراردادهای بد بستن و میلیاردها بدهی به بار آوردن، چرا مؤاخذه نمیشن؟ چرا بعدها سمتهای بهتری میگیرن، از این صندلی به اون صندلی میرن؟ چرا این نهادها رسیدگی نمیکنن؟ همیشه برای من این سوال بوده. به طور مثال میگن آقای ایکس مثلا در زمان مدیریتش 40 میلیارد بدهی آورده. خب این 40 میلیارد حتی هوادار و این بیت الماله. حتی اگه باشه وزارت ورزش هم سرمایه گذاری نکرده، به طور مثال خودش اعلام میکنه 10 میلیارد داره، مخیه خود باشگاه داره درآمد که ازایی کسب میکنه، ولی اون درآمد از حق مردم، از اون 40 میلیون یا 30 میلیونه. پس باید اون مدیر جوابگو باشه چه عمل کردی داشته. نه با یک استعفای اینترنتی، با یک مت، با یک گزارش خدافزی کنه و هیچ کس بررسی نکنه. آقای مدیر، شما 6 ماه بودی، اینقدر سفر خارجه رفتیم، اینقدر کار انجام دادیم، خروجی کارتون چه اتفاقی افتاد؟ آیا فقط با یک بنر بیانیه هیئت مدیره که مدیر ما این کارا رو کرده و مدیریت بدی داشته حل شد؟ من چند روز پیشم دیدم که فکر کنم دیروز بود یا امروز بودش که مدیر پیشین استقلال یه بیانیه داده که من خیلی صحبت‌ها رو نمی‌کنم و قضاوت رو می‌ذارم مردم. خب شما باید صحبت کنید ببینید چه اتفاقی افتاد. اگه صحبت از اقتصاد اقتصاد باز و یک اقتصاد پویا میکنیم که این پولها وارد شده پس کجا رفته آقای مدیر عامل؟ اگه وزارت ورزش کنترل نمیکنه پس خیلی خوبه الان مجلس وارد شده یا قوه قضاییه وارد شده جوابگوی این هوادار باشن. هوادار نمیتونه هر روز بره جلوی مجلس و وظیفه مجلس هم انقدر مباحث بزرگ و مشکلات زیاد داره نباید ضعف مدیران میانه ورزش رو به گردن بگیره. پس نیاز ما همه حرف من آقای کاظم‌زاده امروز این بود که یک نگاه کلان میخواد در اصلاح اقتصاد ورزش و بعد میتوانیم بعد از این نگاه بعد از اینکه ما اقتصاد سیاسی رو ازش دور شدیم بعد میتونیم دوره خصوصی سازی و در اختیار دادن این دو تا باشگاه به مردم و به گزینه های اصلح فکر کنیم. اگه با سوالی داشتیم من در خدمت هستم.
ممنونم از توضیحاتتون. به پایان برنامه رسیدیم. اگر که توضیح دیگری هست به عنوان جمع‌بندی در حد 30 ثانیه تا یک دقیقه میشنویم.
ممنونم که این وقت رو دادین. امیدوارم این چندین هفته که ده همه ابعاد رو بررسی میکنیم مثمر و ثمر باشه برای مسئولین که اتفاقای خوب بیفته. یه پرانتز خدمتون باز بکنم، الان گمانه‌زنی های خیلی زیادی که دشمنان ما کسایی که شادی مردم رو میبینن بابت تحریم ورزش کشور داره اتفاق میفته. الان باید این مسئولین ورزش تدابیری بیاندیشن که این آدم ها حتی نتونن حرفشو بزنن که با اینها گزینه شادی مردم رو نمیتونن از طریق ورزش ببینن و همه کار میکنن. خواهش اینه که از همین الان یک کمیته تشکیل شه، کمیته بین المللی که همه تدابیر سنجیده بشه که این افراد نتونن موفق بشن و بتونه همیشه 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 ورزش باشه و باعث افتخار کشورمون باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب مهدوی، براتون روز موفقیت میکنم.
خدا شما سلامت باشه. خدا
نگهدار. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته 44 رسیدیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خیلی متشکرم که این برنامه رو شنیدید. ایام بکام، خداحافظ.
سیدی یک نظر سوی ما کن، سیدی یک نظر سوی ما کن، قسمت ما همه را نجف کن، قسمت ما همه را نجف کن. سیدی یک نظر سوی ما کن، قسمت ما همه کربلا کن، قسمت ما همه کربلا کن. ای حسین جان، حسین جان، حسین جان، جان به قربان تو ای حسین جان.
آه محرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
دوباره بارون و شبای قصه دلتنگ، دوباره توی کوچه ها به یاد تو ترس زدم. پشت کدوم پنجره ای تو جای این شخمته؟ داری به چی فکر میکنی؟ چی مثل من دیوونته؟ و دادمش بر تا باد بیاد باز تو، تا هر جا هستی حس گرمی عشقای من. یادت گفتی بعدمون روزای بارونی باشه، ولی قرار نبود یکی بره و یکی تنهایی.